أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين مسألة بعد مسألة تمسك بعام در شبهه مفهومية ومصداقية و تمسک به اصل عملی و استصحاب عدم ازلی رو بحث گذشت. بحث بعدی بحث رجوع به عموم ازمانی عام یا استصحاب حکم خاصه، اینم یه بحثیست اینجا شهید صدر مطرح میکنه از یک جهت، و از جهت دیگر بحثیست که مربوط میشه به بحث مباحث استصحاب، در تنبیهات استصحاب میاد. اگر فردی را خاص از عموم عام بیرون برد، تخصیص زد عامره، ولی در یک زمان معینی تخصیص زد که بعد از اون زمان نمیدونیم، دلیل خاص شاملش نیست، اینجا زمان اول تخصیص خود عام، اینجا زمان دوم این فرد خاص، فردی که تخصیص خورده، نمیدونیم حکم خاص درش هست یا حکم عام، اینجا آیا میشه رجوع به عام کرد و حکم عام را در زمان دوم باز ثابت کرد برای این فرد، یا نمیشه رجوع به عام کرد، بایستی استصحاب حکم مثلا خاص را بکنیم چون در زمان اوله. اینجا منشأ این بحث یا شک که در اینکه میشه به عام رجوع کرد یا نمیشه به عام رجوع کرد، دو شی ممکنه باشه، دو منشأ باشه. یک منشأ اینه که شک کنیم این خاص که آمده این را، این فرد را بیرون کرده در زمان اول، مفهومی که باش بیرون شده این خاص، این فرد در زمان اول، این مفهوم مجمل باشه، نمیدونیم فقط زمان اول رو میگیره یا زمان دوم رو، زمان بعد رو هم میگیره، یعنی دائر باشه مفهومش بین دو معنا که علا احد تقدیر این زمان دوم رو هم میگیره، علا تقدیر دیگر زمان دوم. این یک وجه. منشأ اول این تشکیک یا شک اینه که مخصص مفهومش مردد باشه بین اقل و اکثر از نظر زمان. اما اینجا این بحث رو بکنیم، آیا به عام رجوع کنیم یا به عام رجوع نکنیم، که این بحث بیشتر مربوط به مباحث عام و خاص میشه، یعنی داخل در همون یکی از شقوق گذشته که اجمال مفهومی مخصص، ولی خب به لحاظ عمود زمانه. منشأ شک دوم اجمال مفهومی خاص نیست، خاص مفهومش مشخصه، فقط در زمان اول خارج کرده این رو از عام و در زمان بعد خاص شامل نیست، ولی بحث در اینه که آیا اون عموم عام که این فرد را گرفته بود در زمان اول خاص خارجش کرد، عموم عام این به لحاظ ازمنه این فرد خاص، این فردی که با تخصیص خارج شده، به لحاظ ازمنش آیا عموم و اطلاق داره یا نداره، عموم ازمانی داره فی نفسه یا نداره، اینم یک بحثه. یعنی این فرد را به عنوان یک فردی که یه حکم داره مستمر در عمود زمان اینجوری گرفته باشه، این یک، یه نه عموم ازمانی، یه نه نه هر این هر فردی را در هر زمان به عنوان یک فردی از افراد اون عام اخذ میکنه، یعنی زمان هم مفرده در عام. این بحثی است که در بحث استصحاب شده، اونجا بحث شده که عموم عام بعضی وقتا مفرده به لحاظ زمان، مرحوم شیخ اینو مطرح کرده، در هر زمان را یه فرد گرفته از افراد عام، یا هر فردی در هر زمانی یک فرده، یا نه هر فرد را به عنوان یک فرد که داره یه حکم واحده، یه دونه حکمی که مستمر این حکم در عمود زمان، ظرف این حکم واحده، نه اینکه هر زمانی یه فرد مستقلی برای این حکم عامه. ایشون اونجا این تفسیر رو میده که اگر عموم عام به لحاظ زمان مفرد بود، رجوع به عموم عام میشه و استصحاب رو نمیشه انجام داد. چرا؟ چون هر زمانی شده یک فردی غیر از زمان دیگر، اون فردی که خارج شده یه فرده، فردی که میخواییم حالا به استصحاب حکم رو استصحاب حکم خاص بکنیم فرد دیگری است. استصحاب اینجا موضوع نداره، عام موضوع داره، چون هر زمانی رو به عنوان فرد گرفته. اونجایی که نه، عام این فرد رو یه بار گرفته، در یه حکم واحد مستمر برش قرار میده، اونجایشون گفته برعکس میشه، به عام نمیشه رجوع کرد، به استصحاب میشه رجوع کرد. و این مورد بحث شده بین فقها، بین اصولیین. مرحوم صاحب کفایی گفته این تقسیم ناقصه، تقسیم رو عوض کرده، اضافه ای کرده بر کلمات مرحوم شیخ. دیگران در اصل مطلب مرحوم شیخ و اصل این تفصیل اشکال کردن. این جهت دوم از بحث مربوط به همون بحث استصحابه، چون بیشتر ناظر به همون وحدت موضوع حکمی که حالا در یه زمان خارج شده زمان دیگه مشکوکه، که آیا به عام درش رجوع کنیم حکم عام رو داره یا حکم خاص باقی بشه مثلا با استصحاب. اینجا اون بحث مفردیت زمان و عدم مفردیت زمان دخیل در این که وحدت موضوع و تعدد موضوع درست کنه و مانع از استصحاب بشه. همچنین عام اگر مثلا یک حکم بیشتر نداره دیگه دو مرتبه نمیشه بهش رجوع کرد، یعنی شبهه ایز اونجا بعد در رجوع به عام مطرح شده. نکتهش همین مفردیت زمانه، چون این نکتهشه، این بحث رو اونجا دیگه کردن. دیگه آدم بیاد اینجا هم این بحث رو بکنه و شقوقی رو که اونجا گفته اینجا بیاره، این اینو تکراره، چون مربوط به اون نکته مفردیت زمانه و این مربوط میشه به همون شرط بقاء موضوع و وحدت موضوع و عدم تعدد موضوع حکم مستصحب از زمان یقین نسبت به زمان شک، تناسب با اونجا داره. و اون بحثایی که مربوط میشه به عموم و عام، آیا میشه بهش رجوع کرد نمیشه بهش رجوع کرد اگه مفرد نبود، که این نکات اینجوریش دیگه مربوط به استصحاب نیست، مربوط به عموم و عامه که با اینجا تناسب داره، ولی چون اونجا بحث شده دیگه ما اینجا واردش نشیم، میشه تکرار. اینجا بیشتر شاید سر هم بحث اول رو وارد شده، ولی زو در بحث دوم کبراش رو گفته، گفته جایی که مخصص بیاد زمان اول رو بیرون کنه، اجمال هم نداره مخصص، فقط زمان اول رو بیرون، زمان دوم رو ندونیم حکم مخصص رو داره یا حکم عام رو داره. اگر عموم عام اطلاق یا اطلاق ازمانی عام تمام باشه، حالا چه مفرد باشه چه مفرد نباشه، که بحثاش اونجاست، رجوع میشه به عموم عام، با عام مقدمه. اگر نه، عموم عام اطلاق نداشت، اطلاق ازمانی نداشت، عام فقط اطلاق افرادی داشت، به لحاظ ازمان دیگه ناظر به ازمان نبود، فردی که خارج شد دیگه نمیتونه داخل عام بشه، به اطلاق یا عموم ازمانی عام نمیشه تمسک کرد، چون عموم ازمانی نداره، اطلاق ازمانی اصلا نداره عام، حالا به هر جهتی که نداشته باشه. اونجا دستمون از عام کوتاه میشه، رجوع میکنیم به اصول عملیه. اگر این خصوصیت زمان اول که منتفیست در زمان دوم نیست و حکم خاص را در زمان اول داره، اگه این خصوصیت خصوصیتی نباشه که در نزد عرف حیثیت تقییدی باشه، منوع موضوع باشه، معدد موضوع باشه، حیثیت تعلیلی باشه، استصحاب جاریه. اگه حیثیت تقییدی باشه استصحاب جاری نیست. یه مثالی هم میزنه ایشون برای این، مثالش این مثال معروف در باب خمسه. ادله وجوب خمس در هر ربحی، هر غنیمتی، ما غنمتم یا کل ما افاده الناس درش خمسه، این اثبات میکنه وجوب خمس رو بر هر ربحی، هر سودی، هر غنمی. اگر ادله استثنای معونه نبود در هر ربحی خمس واجبه، اما اولی که ربح حاصل میشه باز خمسش میداد. ولی یه روایات متعددی آمده گفته الخمس بعد المعونه یا من بعد معونته و معونت ایاله، در روایات خمس هم آمده. خب این روایات الخمس بعد المعونه ربحی را که انسان صرف در معونش میکنه، منزل باش میخره میشینه درش، فرش میخره میشینه، ماشین میخره ازش استفاده میکنه یا غذا میخره، این را استثناء کرده، گفته این گرچه ربحه ولی چون صرف در معونه شده، مثلا در سال ربح این خمس نداره، خمس بهش تعلق نمیگیره. خب روایات خمس بعد المعونه زمان معونه را و معونه بودن را خارج میکنه. حالا اگر این ربحی که مثلا معونه بود، در معونه صرف کرده بود، از معونه خارج شد، طلایی مثلا، زیوری، آلات زن داره، معونه شد، بعد پیر شد دیگه، از معونه بودنش خارج شد دیگه، این طلا رو نمیخواد بپوشه، بده معونهش نیست، یا منزل را فروخت، از معونه بودنش خارج شد، اینجا که حالا منزل را فروخت، این پول و این سود دیگه، ربحی است که حاصل شده و ربحی بوده که در معونه بوده تا حالا. بعد از خروج از معونه، روایات الخمس و بعد المعونه دیگه اینو نمیگیره، خاص دیگه اینجا رو نمیگیره، چون دیگه حالا معونه نیست. از این به بعد خرج از کنه معونه، ربح هم هست معونه هم نیست، اینجا دلیل خاص نمیگیرتش. آیا میشه به دلیل عام رجوع کرد یا میشه استصحاب کرد؟ این قبلا که واجب نبود خمسش، حالا هم واجب نیست، استصحاب عدم وجوب خمس یا عدم تعلق خمس، نه استصحاب معونه، دیگه حالا معونه نیست، یقینا معونه نیست، خاص دیگه حالا اینجوری نمیگیره، مفهوم خاص که معونه است مجمل نیست، قطعا اینجوری نمیگیره مفهوم خاص. شکمون در اصل حکمشه که حکم حالا این چیه بعد الخروج از معونه، این میگیم چون ربحه و فی کل ربحن خمس، رجوع کنیم به عموم عام، ما غنمتم فإن لله خمس، اینم غنیمت، غنیمت مثلا، ما افاده الناس، اینم افاده الناس، پس بنابراین واجب میشه خمس دادن نمیشه. که فتوای امام ظاهرا اینجوریه، وقتی چیزی از معونه خارج بشه خمس داره، فوراً بهش خمس تعلق میگیره دیگه، چون مشمول اون عمومات، اطلاقات ازمانی، عموم ازمانی، ما غنمتم، ما افاده الناس، امثال اینو خواهد شد. یا المکاسب، تکسباتی که مثلا، برابر این که موضوع خمس ارباح المکاسب بالخصوص، نه کل ما افاده الناس، ولی اون بحث دیگری است. برخی هم قائلن که نه، اینجا خمس نیست، اصل یا استصحاب عدم تعلق خمس، یا مثلا اصل براءت از وجوب خمس اینجا جاریه، و این وجه در اینجا ذکر کردن، گفتن اینجا ادله ما غنمتم یا فی ارباح المکاسب یا ما افاده الناس فیه الخمس اطلاق ازمانی نداره، ناظر به اصل حدوث ربح، هر جا که ربح آمد اونجا میگه بهش خمس تعلق میگیره، اگر دیگه تعلق نگرفت به هر جهتی خارج شد دیگه خمس دیگه بار دیگر مشمول اون ما افاده نیست، این یه افاده جدید نیست، افاده ظهور در حدوث داره، و این اگه بخواد شامل بشه بگه دو تا افاده است، یه افاده اول بوده یه افاده دوم، این دو تا افاده نیست، یه افاده است، همون افاده است که استثناء شد از دلیل خمس دیگه، حالا که استثناء شد اطلاق نداره، اطلاق ازمانی نداره، روایات خمس ارباح مکاسب یا مثلا روایات خمس، حالا که اطلاق ازمانی نداره پس نمیشه رجوع کرد به اونها، ولذا باز رجوع کرد به اصول عملیه. اگر عنوان جواز و عدم وجوب خمس در معونه، عنوان معونه را کسی حیثیت تقییدی بگیره، استصحاب هم جاری نیست، میگه این قبلا خمس نداشته چون معونه بوده، حالا دیگه معونه نیست، غیر معونه موضوع دیگری است، با معونه بودن یه موضوع نیست، این حیثیت معونه بودن حیثیت تقییدی است در عدم تعلق خمس یا عدم وجوب دفع خمس، برای استصحاب بقای وجوب عدم وجوب رو نمیتونیم بکنیم، چون موضوع عدم وجوب یه عنوانی است که این عنوان مرتفع شده، حالا و این عنوان مقوم موضوع مثلا مفرد معین مغیر وحدت موضوع حفظ نشده. اگر نه کسی گفت این معونه حیثیت تقییدیه نیست، حیثیت تعلیلیه، از خود مال متعلق خمسه، این مال همون ماله، استصحاب بقای عدم تعلق خمس، بقای ملکیت خود مالک مثلا، یا عدم تعلق خمس یا عدم وجوب خمس جاری میشه، با این استصحاب اثبات میکنیم که واجب نیست درش. اگر نشود استصحاب جلیل نشود رجوع به اصل براءت میشه که بالاخره نتیجه نفی خمسه، حالا یا به استصحاب عدم یا به براءت از وجوب خمس. تکلیف وجوب خمس تکلیف جدیدی است، اصل عدمش جاری است، حالا یا براءت یا استصحاب. این وقت اینجا اون بحثا هست که اگر اون زمان مفرده مفرد نیست، حالا اینجا عنوان معونه مثلا ممکنه کسی بگه حیثیت تقییدی است مفرد، اما اگر زمان بود دلیل خمس هر زمان ربحی را در هر زمان زمان میگرفت، ربح فی کل آنن فی کل وقته، یه فرد جدیدی بود برای خمس، اون بحثای مفردیت و مفرد نبودن اونجا میاد، اون بحثای مربوط به اصل به بحث استصحابه. خب پس اینجا این بحث دوم، منشأ دوم که شک در اصل عموم عام، اطلاق عام و عدم اطلاق عام، یا جواز رجوع به استصحاب، عدم جواز رجوع به استصحاب، چون موضوع عنوان خاص مفرد، مثلا زمان درش مفرده یا حیثیتی که درش عقد شده مغیر موضوع، حیثیت تقییدی است. این بحثا همش مربوط میشه به همون تنبیه آخر تنبیهات استصحاب که مفصل اونجا بحث میشه، چون بحثای زیادی رو مطرح کرده هم مرحوم شیخ هم صاحب کفایه، برای اینکه عام چند شکل داره، چند قسم داره، مفردیت عام، اطلاق ازمانی عام، حکم واحد، احکام متعدد، احکام انحلالی، احکام غیر انحلالی، این بحثا رو اونجا چون مفصل دیگه وارد شدن، اینجا اگه بخوایم وارد بشیم تکرار محضه، میذاریم برای اونجا، بیشتر هم تناسب با اونجا داره. بحثی که اینجا مناسبه منشأ همون اوله که کسی جایی این مخصص عام که یک فرد را در یک زمان بیرون برد شک کنیم مجمل باشه، این عنوان خاص از نظر عمود زمان مجمله، این فرد را خارج کرده در زمان اول، ولی مفهومی رو که با این مفهوم خارج کرده دائره بین اقل و اکثر و اجمال مفهومی داشته باشه، اینجا هم این بحث میاد، یعنی میشه مربوط میشه به همون بحث، یکی از تطبیقات در حقیقت اجمال مفهومی است که اینجا آمده، اجمال مفهومی مخصص. مثال معروف این، مثالش بحث بلوغه در فقه، ادله وجوب واجبات و تکالیف بر همه مکلفین، این ادله اقیم الصلاه، کتب علیکم الصیام و مسائل دیگه، همه مکلفینی که قابلیت تکلیف رو دارن همه رو میگیره، ایها الناس، حتی غیر بالغی که قابلیت تکلیف داره، ممیزه مثلا، قادره بر فعل، میفهمه، میتونه نماز بخونه، میتونه روزه بگیره، میتونه بقیه واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه، اطلاق ادله، ادله تکالیف، همه اینا رو میگیره، این عام ماست. مخصص آمده گفته برای این که غیر بالغ مکلف نیست، بیم رفع القلم از غیر بالغ، برای بالغ هم در روایات علائمی ذکر شده، بعضی از این علائم دائره بین اقل و اکثره، مفهومن اجمال داره، مثلا یکی از علائمی که ذکر شده بحث نبات انبات شعر خشنه که در بعضی از در بعضی آمده احتلام مثلا فلان اونا، بعضی از علائم یا سن آمده 15 سال، ولی اینا به عنوان علائم آمده، یعنی منحصر به اینها نیست، قبل از اینا اگه یه علامت دیگر هم انجام شد قبل از اکمال 15 سنه مثلا در ذکر در پسر، بازم اگه احتلام قبل از بازم بالغه، اگر نبات شعر خشن انجام گرفت بازم بالغه، چون روایت اونم آمده اینها رو هم علامت قرار داده و کافی دونسته برای تحقق بلوغ. خب یکی از این علائم این علامت موی خشن داشتن در صورت یا در آنه و اینها شده است، یکی از علائمی که تو روایت آمده این بالغه، گرچه احتلام هنوز نشده، بعضی احتلامش متأخر میشه، سنش هم هنوز نشده 15 سال کامل نشده، 6 ماه دیگه مونده، 1 سال دیگه مونده. اینجا این علامت شعر خشن یا نبات و شعر که در بعضی از روایات آمده، این مفهومش اجمال داره، در بعضی از مراتب شعر واقعا نمیدونه انسان که این شعر خشن عرفه یا شعر خشن نیست عرفه، این چه شعری، چه مرتبه از خشونت، این خشونت شعر و درشتی این مو و زبر بودنش به اصطلاح، این یه امر از نظر مفهوم مراتب داره، یه مرتبه نیست. حالا این عنوانی که آمده مقصود ازش کدوم مرتبه است؟ هر مرتبه ای از شعر کافی است که قطعا این مقصود نیست، چون نگفته، گفته خشن، این خشونت رو هم قید کرده. قهرن میشه مجمل مفهومی. در بعضی مراتب اگه شک کردیم، شک میکنیم این مرتبه هم از عام خارج شده، پس این مکلف نیست، غیر بالغه، یا از عام خارج نشده پس بالغه. بعضی از مراتب از خشونت قطعا داخل در عامه، اون مقدار متیقن که دیگه عرف شکی در خشونتش نمی. بعضی از مراتب یقینا خشن نیست، اندل عرف پرز شر نیست، گفته میشه این اصلا شر نیست، اونم یقینا داخل در مخصصه، یعنی هنوز بالغ نیست، واجب نیست برایش تکالیف، مکلف نیست. اون مرتبه وسطی که درش تشکیک شک میشه که آیا عرف اینم شعر خشن میدونه یا نه، یعنی ما شک میکنیم، شاید خود عرف اگه بهش رجوع کنیم شک نکنه، حالا ما شک میکنیم، مثل همه شبهات مفهومی که ممکنه انسان شک کنه، نه عرف. ندونیم عرف اینجا چی میگه، اینو میگه خشن، نمیگه خشن، اینجور جاها میشه شبهه مفهومی مخصص به لحاظ زمان، به لحاظ عموم ازمانی عام، که اینجا عام خب عموم ازمانی داره، هم عموم افرادی داره هم عموم ازمانی داره، هر مکلفی را در هر زمان میگیره که مکلف به تکالیف شرعی است. اینجا این میشه بحث مربوط به اینجا، که در حقیقت یکی از مصادیق همون شبهه مفهومیه، اجمال مفهومی مخصص منفصله. اینجا این بحث مطرح شده به این نکته که بعضی اینجا تمسک به استصحاب کردن، گفتن اینجا استصحاب عدم بلوغ میتونیم بکنیم، بگیم این خب قبل که بالغ نبوده، حالا شک میکنیم این مقدار از شعری که مثلا حالا در صورت این بچه ظاهر شده یا جای دیگه این کافیست یا کافی نیست، استصحاب عدم بلوغ رو بکنیم. عدم سابقه دارم از دیگه، قبل از عدم نعتیه دیگه، قبل از که این شعر در به این حد برسه این بالغ نبوده، لم یکن له شعر خشن، حالا هم انشاءالله لیس له شعر خشن، این هنوز خشن نیست، استصحاب بقای عدم بلوغ و عدم شعر خشن داشتن رو بکنیم و موضوع تمسک به عام را نفی کنیم، بگیم عموم عام که گفته کل من لم یکن له شعر، قید زد دیگه، خاص عام را قید زد، من لم یکن له شعر خشن ولم یکن 15 سنه ولم یکن مثلا یحتل لم یحتل یجب علیه، این آقا لا یجب علیه، این آقا شک میکنیم مشمول عام هست یا نیست، یعنی بالغ شده یا بالغ نشده، اون علائم یقینا نیست، این علائم این علامت دیگر مشکوکه، استصحاب عدم تحقق این بلوغ یا عدم تحقق این علامت رو میکنیم، نفی میکنیم موضوع عام را که مقید شده به نقیض خاص، بگیم اینجا شعر خشن نیست پس واجب نیست برش نماز، واجب نیست برش روزه، این یه استثناء. مقابل این گفته میشه خود در شبهه مفهومیه با تمسک به عام میکنیم، عموم عام مخصص منفصل اینجا رو گرفته، به عموم عام تمسک میکنیم، میگیم این هر فردی الا اون فردی که خاص یقینا او رو خارج کرده، این معلوم نیست خاص اینو خارج کرده باشه، چون مجمل مفهوما نمیشه تمسک کرد بخواد، پس میگیم این واجب مشمول عمومات وجوب صوم و صیام و قیام و نماز و بقیه تکالیفه، به ملازمت هم بالملازمه که پس بالغ هم شده و موضوع استصحاب رفع میکنی، عدم بلوغ دیگه استصحاب نداره اینجا. اینم یه بیان. یه بیان سوم، یا بعد ممکنه ایشون میفرماد کسی ممکنه این بیان سوم رو هم بگه که اینجا با با ادله با عمومات نمیتونیم نفی اثبات بلوغ کنیم، میتونیم اثبات حکم کنیم، اما اینکه پس این بالغ شده و استصحاب عدم بلوغ دیگه جاری نیست، اینو نمیتونیم ثابت کنیم با عموم، چون این همون متوقف بر همون تمسک به عکس نقیزه، که این حالا که واجب شد نماز بر این، چون نماز بر غیره بر کسی واجب میشه که بالغ باشه، کسی که بالغ نیست نمازم برش واجب نیست، پس کسی که برش نماز واجب شده پس بالغه. اثبات موضوع قبلا گفتیم با تمسک به اصالت العموم در عام نمیشه کرد، یا نفی موضوعی را نمیشه کرد، این تمسک به اصالت العموم برای اثبات تخصیص یا تخصص که با دلیل عام موضوع نفی و اثبات نمیشه، با دلیل عام حکم ثابت میشه فقط بر اون موضوع. و شما نمیتونید بگید پس این بالغ نیست، پس این بالغه و نبات شعر خشن نداره، این رو نفی داره شعر خشن رو و داخل در عنوان مخصص نیست، این را بنابر امکان تمسک به اون دلالات التزامی که از عکس نقیض به دست میاد، که گفتیم در گذشته اینجور دلالات در عمومات حجت نیست، این مربوط میشه به اون. اونجا گفتیم دوران بین تخصیص و تخصص حجت نیست، اینجا هم قرار حجت نیست، ما موضوع رو نمیتونیم نفی و اثبات کنیم با عموم عام. عموم عام برعکس حکم رو ثابت میکنه جایی که موضوعش هم هست، چون موضوع عام هم عامه، به عمومش تمسک کردیم مثلا در شبه مفهومیه، حکمش رو ثابت میکنیم، اما این پس موضوع خاص نیست، این دیگه ثابت نمیشه تا استصحاب رو نفی کنه، مثلا حاکم بر استصحاب باشه. این هم یه بیان، این بیانات رو بعدش میفرماد، این بیانات گرچه در بعضی کلمات آمده ولی این بیانات تمام نیست. اینجا تطبیقی از همون تطبیقات شبهه مفهومی مخصصه که عام درش حجت علایه تقدیر، و عام حجت نیست حتی اگر استصحاب نباشه علا تقدیر دیگر، که نکتش هم قبلا بیان شده بود، اونجا گفته شد سابقا که در با جایی که مفهوم خاص مجمل بشه، چه به لحاظ افراد چه به لحاظ ازمان در یک فرد مجمل شد، دائره بین اقل و اکثر مفهومن شد، این اجمال مفهومی سبب میشه که انسان شک کنه که این عنوان صادقه یا صادق نیست، ولی وقتی شک میکنه این شک در مفهوم مدلول لفظه نه در واقع. مثلا اونجا گفتیم فاعل صغیره نمیدونیم فاسق هست یا نیست، اگر کلمه فاسق مجمل بود دائر بود بین این که به معنای فاعل کبیره باشه بالخصوص، یا اهم از فاعل کبیره یا صغیره مطلق زن باشه، خب شک میکنیم در این که فاسق صادقه بر این فاعل صغیره که کبیره انجام نداده فقط صغیره انجام داده یا نه، ولی این شک در صدق مفهومه، شک در واقع نیست، واقع خارجی معلومه که این آقا ذنب کبیره رو انجام نداده، ذنب صغیره رو هم انجام داده. اینجا هم همینجور روشنه که این پسر مثلا شعر خشن متیقن رو نداره و شعری کمتر از او داره، این شکی درش نیست. مفهوم شعر خشن نمیدونیم کدومه، آیا خصوص همون مقدار شعر مثلا سیاه خشن زبره که اینجا نیست، یا اما از اونه پس اینجا هست، این همون شک در صدق مفهوم و لغت کلمه فاسق در فاعل صغیره که کبیره انجام نداد، در خارج شکی نیست، اینجا هم در خارج شکی نداره، میدونیم این مقدار شعر داره، این شعر هم اون اندازه نیست که متیقن اون علا کل حال خشونتش، از اون مرتبه ایست که مشکوکه که خشن هست یا نیست عرفن، شک در صدق مفهوم خشن داریم در حقیقت، شعر خشن اینجا داریم، این شک در مدلول لفظه، وقت عنوان عام اونجا گفته شد، اگر مقید بشه به ما لا یقال له مثلا در لغت، یعنی قید مدلول لغوی باشه به ما هو مدلول لغوی، این قید عام بشه، خب میشه شبهه مصداقیه مخصص دیگه، به عام نمیشه تمسک کرد، چون آنچه که قید شده ما یقال له لغتن این شده موضوع عام. شخصی که ما یقال له فی اللغه انه فاسقون، این قید عام شده. اینجا ما یقال له لغتا انه شعر خشنون، این شده موضوع عام. ما شک داریم که یقال له لغتا یا یقال له لغتا، این شده مصداقیه عام، عام مخصص شده مصداقیه مخصص. ولی قبلا گفتیم ما یقال له لغتا اینا قید نیست، قید عام قرار نمیگیره. این دلالات لغوی و مدال لغوی طریقه، چه لغت بگه چه نگه طریقه به اون محکی اونهاست، اون قیده. در حقیقت عام مقید میشه و مخصص میشه به عدم اون عنوان، اون عنوان را خاص خارج بگه، اونم دائره بین اقل و اکثره. این مقدار را که متیقن الخشونه است، متیقن الفسق است که فاعل کبیر است، خارج کرده. فاعل صغیره را در اون بحث افرادی، اطلاق عموم افرادی، اینجا هم شعری که به اون مرتبه متیقن از خشونت نرسه، این مرتبه ضعیفتره، نمیدونیم خارج کرده دلیل خاص یا خارج نکرده، چون دلالت لفظیش مجمله. به لحاظ صدق مدلول شبه مصداقیه است، ولی المدلول به ما هو مدلول قید نیست، واقع مدلول قیده، محکی مدلول قیده، محکی دائره بین اقل و اکثر، او مقدارش یقینا تخصیص خورده، تقیید خورده، این مقدار شک داریم. عموم عام حجتشون برمیگرده به شک در تخصیص زائد، شک در تقیید زائد اطلاق مثلا ازمانی یا عموم ازمانی عام یا افرادی عام، که این شک در تقیید و تخصیص زائد اصالت العموم اصالت الاطلاق نفی میکنه الا به مقداری که متیقنه. اینجا میشه مجرای استصحاب، مجرای عموم عام، و نوبت دیگه به استصحاب نمیرسه، چون استصحاب اینجا دیگه موضوع نداره. چیزی رو میخواد استصحاب کنید در این فرض دیگه استصحاب موضوع نداره و عام موضوعش تمامه طبق بیانی که گفته شد. استصحاب هم موضوع نداره چون شک در مدلول به ما و مدلول داریم، شک در خارج نداریم. چیزی رو میخواد استصحاب کنید؟ استصحاب عدم خروج چه شعری رو میکنید؟ شعری که موجوده که متیقن الوجوده، اون شعری که خشن متیقن خارج شده از عام، اونم که معلومه نیست. اینجا استصحاب عدم بلوغ یا عدم خروج شعر خشن رو بکنید، مثل استصحاب عدم فسق در باب اون کسی که فاعل صغیر است، من قبلا فاسق نبوده، حالا هم فاسق نیست. فاسق نیست یعنی مدلول را به ما هو مدلول برای شک دارید در صدقشون، ولی مدلول به ما هو مدلول که موضوع حکم نیست. استصحاب عدمش استصحاب عدم در چیزی است که ربطی به موضوع حکم نداره، ربطی به دلالات لفظی داره. موضوع حکم واقعه، واقعا هم در شک ندارید، اون میدونید نیست، اینم میدونید هست. اون قدر متیقنی که خارج شده میدونید نیست، این قدر این فعلی هم که انجام گرفت. فاعل صغیر کبیره رو میدونید نیست، فعل کبیره را که یقینا فسقه، فعل صغیره را میدونید هست، ولی نمیدونید لفظ شاملشه یا نه. شک شما در صدق لفظه، در هیچ امر خارجی شک ندارید، حتی به نفع فرد مردد. شک در صدق لفظه، و صدق لفظ که موضوع حکم نیست. اگر موضوع حکم باشه صدق لفظ، بله، میشه شبه مصداقیه مخصص، دیگه عام حجت نیست. پس این دوتا با هم جمع نمیشه، استصحاب و عام. فرضی که مدلول لفظ به ما هو مدلول لفظ قید قرار بگیره، عموم و عام دیگه درست شبه مصداقیه میشه، اونجا میشه به استصحاب تمسک کرد، دیگه به عام نمیشه تمسک کرد. جایی که مدلول لفظ به ما هو مدلول لفظ قید نیست، اینا مدالیل گفتیم طریقن، واقع موضوع قیده، واقع اون محکی خارجی قیده در موضوع عام، اونم که درش شکی نیست، میدونیم اون هست این نیست، شعر خشن متیقن که خارج شده نیست، اینی که هست این مقدار از شعر میدونیم هست، شک ندارین. در حساب عدم شیری میکنید، استصحاب عدم صدق مدلول عام رو خاص رو میکنید، اون موضوع حکم نیست. بنابراین اینجا این یک جواب که داده شده از این جواب. دیگر هم کسی اون نکته هم که گفته شد درست نیست، که گفته شد ما هم استصحاب جاری میکنیم هم به عام میشه تمسک کرد، و این دوتا حکم ظاهری با هم تعارض میکنن، بین دلیلینشون تعارض، که هر دو دلیل اجتهادی تعارض انجام میگیره، چون با حکم عام نمیتونیم اثبات موضوع کنی، موضوع عام را و نفی کنی موضوع خاص را، الا به نحوه تمسک به عکس نقیض که گفتیم حجت نیست. اون حرف هم درست نیست، چون در باب تقدم عام بر خاص، تقدم عام بر استصحاب لازم نیست عام موضوع استصحاب رفع کنه. با حکم دلیل استصحاب اگر مخالف باشه، عموم عام مقدمه برش، بر حاکم بر اون، چون اماره است. کنهو در اون بیان تصور شده که اگر عام نفی نکند موضوع استصحاب را، مقدم بر استصحاب نیست. و تا ثابت نکند که این شعر خشن داره پس بالغه، نمیتونه استصحاب عدم شعر خشن را حاکم باشه برش و او رو رفع نفی کنه و رفع کنه. با اینکه اینجوری نیست، نتونه اثبات میکنه. حکم رو که میتونه اثبات میکنه، اثبات کرده که این واجب صلات، واجب صیام، تکالیف رو داره. استصحاب میگه این چون شعر خشن نداره، مثلا بالغ نشده هنوز، پس این حکم رو نداره. این دوتا در حکم با هم تعارض میکنن، چون اون اماره است، اماره مقدمه بر استصحاب. ظهور عام در عموم اماره است. ولذا این بحث که مطرح کرده شهید صد این اینجا که ما بنابر ممکنه کسی اینجوری بگه که اگر اصالت العموم نتونه موضوع خودش رو نفی کنه یا اثبات کنه، چون این مربوط به همون اثبات تخصیص یا تخصص یا عدم با اصالت العمومه، با اون حجت نیست، پس هم عموم جاریه هم استصحاب جاریه. این حرفم تمام نیست، مگر مقصودش این باشه که یعنی فی نفسه جاریه، ولی بازم عموم عام مقدمه. تقدم عام بر استصحاب، تقدم دلیل اماره و اجتهادی بر دلیل فقاهتی که استصحابه، لازم نیست اون اماره نفی موضوع استصحاب رو کنه، نفی حکم استصحاب هم بکنه، من بازم مقدم بر استصحاب، چون اماره مقدمه بر استصحاب بر اصل عملی. دلیل حجیت اماره، اماره رو مثلا علم قرار میده یا به هر جهتی که در بحث نسب بین اصول و امارات خواهد آمد، و این رافع دلیل حجیت استصحاب میشه، چون بالاخره شک در حکم هم عقص شده در موضوع استصحاب. این شک در حکم رو رفع میکنه، عالم میکنه به حکم، حالا به موضوع عالم نکنه، به حکم عالمش میکنه. حالا که شد عالم به حکم، دیگه استصحاب جاری نیست. جایی کسی عالم به حکم، دیگه این استصحاب معنی نداره جاری باشه در حکم. پس بنابراین اصل اون بیانم تمام نیست، مگر مقصود این باشه که فی نفسه مثلا موضوع استصحاب هست، موضوع عموم هم هست، و حالا عام مقدمه بر استصحاب. پس بنابراین در موارد اجمال مفهومی مخصص به لحاظ زمان، عمود زمان، چون قبلا گفته شد که این اجمال های مفهومی موضوع عام را مقید نمی کنه به ماهو و مسمى لفظ، مقید می کنه به ماهو واقع اون عنوانی که خارج شده با خاص، و اون واقعش دائره بین اقل و اکثره، یه مقدارش متيقن خروجش، یه مقدارش مشکوک خروجش. اصالت العموم نفی میکنه تخصیص زائد را و میگه همون مقداری که متيقنه فقط خارج شده، نه بیشتر. پس بنابراین مقید میشه عام به مقتضای این عمومش به عدم اون عنوان مقدار متيقن از خاص، که یه عنوان واقعی است. مثلا در اونجا میگیم فاعل صغیر کبیره، در اینجا میگیم مثلا کسی که اون چیز به اصطلاح خشن را نداشته، غیر خشن را نداشته باشه. پس جایی که شک میکنیم خشن هست یا خشن نیست، مخصص که خشنه، قدر متيقنش اون شعر خیلی غیر متيقن عدم الخشونه است، مازاد بر او داخل در عمومات تکالیف یجب صلات یجب صیام شامل این فرد میشه. اینجا واجبه برای این روزه بگیره، نماز انجام بده، تمسک به عموم عام میشه، چون مقید نشده عموم عام به عنوان ما یسمى بالخشن، مسمای خشن قید عام نشده، واقع عدم خشونت قید عام شده، واقع عدم خشونت، واقع عدم خشونت و غیر خشن بودن قید عام شده، و غیر خشن بودن قدر متيقنش غیر از اینجاست، این مقدارش مشمول خاص نیست. چون مشمول خاص نیست، عموم عام میگه اینجا وجوب هست، و مقداری که قید خورده فقط همون متيقن عدم الخشونه است، همون مقدار فقط قید خورده، اون مقدارم اینجا صادق نیست یقینا، عدم الخشونه ای که بیان عدم خشونت اینجا صادق نیست، اینجا از موارد شکه. عموم و عام اینجا رو بگیره، قیدیت به این مقدار را نفی بکنه و مشخص میکنه که قید همون مقدار متیقن عدم الخشونه است، او خارج شده از آن، معادای او خارج نشده با مخصص مجملی که اینجا داریم، مثل بقیه موارد اجمال، مثل اجمال افرادی نه اجمال ازمانی، اجمال مفهومی در افراد، مثل مثال فاسق که زدیم. بنابراین این میشه تطبیقی از همون تطبیقاتی که قبلا گذشت، بحث اضافه‌ای در اینجا نیست. شبه مفهومی مخصص ازمانی بازم عموم عام درش حجته و ثابت میشه اینجا تکالیف بر مکلفی که از این قبیل باشه، چون شک در تخصیص زائده. ما ادای این اونجایی که یقینا خشن نیست او خارج شده، این مقدار شک داریم خارج شده از عمومات، یا نه عمومات اطلاقش حجته، عمومش حجته، مثل بقیه موارد دوران بین اقل و اکثر مفهومی. اینم بحث اضافی است که شهید صدر حالا این بحث اینجا آورد و چون روشن بود این تیکه به نظر من لازمم نبود خیلی ذکر بشه. اون بحثایی که لازم ذکر بشه مربوط به همون نکته مفردیت عام و عدم مفردیت عام و خاصه که اونا مفصل در جای خودش میاد، اینجا ذکرش غیر از تکرار هیچ دیگری درش نمیاد. صلی الله علیه و آله.